اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ابي القاسم محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما مولانا بقية الله في الأراضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. این دعای شریف را با حضور قلب و توجه به درگاه خدای متعال عرضه بدارید. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ألا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. پیشگاه مقدس آقا سید الشهدا علیه السلام صلوات بلندی تقدیم می‌فرمایم. اگر کسی نذر کند لازم است که در نذر صیغه بخواند تا نذرش منعقد بشه. یعنی اگر کسی نذر بکند ولی صیغه نذر رو نخواند بر عهده او تکلیفی نمیاد، چیزی به گردن او واجب نمیشه. صیغه نذر چیه؟ این که بگوید برای خدا بر من است که فلان عمل را انجام بدهم، یا عربیشو بگه لله علی ان افعل کذا، یا به زبان دیگری ترجمهشو بگه، ولی همین مضمون رو باید بگوید. اگر بگه در صورتی که خدا فلان حاجت مرا برآورد، اگر فلان حاجت من داده شد، من یه گوسفند برای قمر بنی هاشم علیه السلام میدم، اگر همین مقدار بگه وظیفه‌ای به عهده‌اش نمیاد. صیغه لازم داره در نذر. وقتی صیغه رو خوند، باید اونی که نذر صیغه رو بابتش میخونه، اون کاری که باید بکنه، یه نوع عبادت باید باشه، یه نوع طاعت باشه. ولی اگر چیزی که طاعت باشه نباشه نذر بکنه، باز بیفایده است. مثلا مثل همین دادن گوسفند برای قربانی، نماز، قرآن، روزه، حج، زیارت، انفاق، اینها میتونه متعلق نذر واقع بشه. نذر کند این کارها رو بکنه، یا نذر کند گناهی رو ترک کنه، میشه. خود گناه رو همینطوری هم باید ترک کرد. اما اگر میبینه بدون نذر مشکلشه، هی تخلف میکنه، میتونه با نذر بر خودش یه الزام بیشتری بیاره که به خاطر ترس از کفارش اون کار رو انگیزه بیشتری داشته باشه که انجام نده. میتونه نذر بکنه مکروهی رو دیگه مرتکب نشه. اینا ممکنه. اگر نذر این چنین بکنه، کما اینکه بعضی خانم‌ها از این نذرا میکنن، نظر این چنین بکنه که من نظر میکنم 14000 صلوات رو، بعد اون وقت هی میگرده توی خانمها میگه تو 100 تا بفرست، تو 1000 تا، تو اون یکی 5000 تا، جوری تا تموم بشه. این فایده نداره. اگه نظر کسی میکنه، برای خودش میتونه نظر کنه. من اگر نظر کردم قرآن بخونم، باید خودم بخونم. حتی اگه دیگری هم بخواند بیفایده است، مگر اینکه من کیفیت نظرم از اول این چنین بشه که من نذر میکنم برای این که فلان حاجت من برآورده شد، بانی بشم 14000 صلوات فرستاده بشه، از مردم خواهش کنم یا پول بدم یا سفره بیاندازم که بیان این کارو بکنن، امثال این چیزا عیب نداره. ولی اگر نذر خودش کرده بعد ببینه سنگینه، نمیتونه از دیگری کمک بگیره که نذرش رو انجام بده، خودش باید انجام بده. نذر رو من باید خودم وفا کنم. این هم نکته دیگری که در مورد نذر باید مورد توجه قرار بگیره. نکته دیگر اینه که اگر کسی نذر کرد، اون متعلق نظر خودش رو حتی نسبت به یه امری که رجحان بیشتری داره نمیتونه تغییر بده. مثلا اگر کسی نظر کرد هر شب جمعه زیارت کند حضرت عبدالعظیم رو، که ما تهرانیام خیلی غافلیم از این زیارت، برکات زیادی دارد زیارت قبر این امامزاده صحیح النسب. خب اگر این نذر رو کرد و در هنگام نذرش اصلا توجه به چیز دیگه نداشت، گفت من هر شب جمعه میرم زیارت حضرت عبدالعظیم، اگر شب جمعه‌ای برای او توفیق زیارت کربلا دست داد، او حق ندارد زیارت حضرت عبدالعظیم رو ترک بکنه و زیارت سید الشهدا علیه السلام بپردازه، گرچه اون زیارت با هیچ نوع زیارتی از این قبیل اصلا قابل مقایسه نیست. بله، اگر منافات پیدا کنه نظرش با یه واجبی، اونجا اون وقت این مقداری که منافات پیدا کرده باید بذاری کنار، مثلا هر شب جمعه نزد زیارت حضرت عبدالعظیم علیه السلام رو، ولی مستطیع شد برای حج، دیگه حالا باید بره حج، به اون مقداری که برای حج او باید در اونجا باشه از این نظرش باید صرف نظر کنه و انجام نباید بده این نظر رو. ولی این نظر رو نمیتونه به نظر دیگری مبدل کنه. این رو حالا من در این مثال گفتم، مثالای دیگه هست. فرض کنید نظر میکنن که مثلا در 28 سفر شعله زرد بدن، بعد میگن که ما یه خانواده یتیم یا فقیر خیلی مشکل داری پیدا کردیم، میخوایم هزینه شو بدیم اونجا، ثوابشو به روح مثلا سید الشهدا علیه السلام تقدیم کنیم. این کار جایز نیست، یعنی اینو نمیشه جای او انجام داد. اگه میخواد انجام بده هر دوتاش باید انجام بده. اون نذر رو نمیتونه تخلف کنه، اگر نذر کرده متعلق نذر رو نمیشه تغییر داد و خود شخصا باید انجام بده، مگر اینکه از اول یه جوری نیت کرده بشه که یه جمعی رو به کار بگیره و اونا رو هول بده خودش هم زمنش، که این طاعت الهی، این امری که خدا میپسنده انجام بشه، و الا نظری که کرده خودش باید انجام بده و حق تخلف نداره. نخیر، اگر کسی نذر کرد و از دنیا رفت دیگه به گردن کسی نیست، مگر اینکه وصیت کند و برای انجام این وصیت هم ثلث او وفای به این امر بکنه. اگر وصیت نکرده باشه تمامه، دیگه با فوت او پایان میپذیره. اگر وصیت کرده باشه و باز پولی نباشه در بین، ماترک نداشته باشه یا ماترک او وفا نمیکنه به مقداری که او وصیت کرده، این وصیت هم نافذ نیست. خداوند متعال همه ما را با وظایف بندگیمون آشنا بگرداند و در انجام همه این وظایف به ما توفیق کامل مرحمت بفرماید. نثار روح مطهر و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. اول ویژگی اهل تقوا که امیرالمومنین علیه السلام در اون خطبه معروف خطاب به حمام بیان فرمود این بود که منطقهم الصواب، اینا سخن گفتنشون حساب کتاب داره، به تعبیر خیلی خودمونی خودم، بی در و پیکر حرف نمیزنن، سخنشون اولا راسته، ثانیا بجاست، ثالثا به اندازه است، رابعا با عبارات مناسب و واژه های خوب ادا میشه، اینجوری حرف میزنن. این نکته ایست که باید همه توجه داشته باشیم. دیشب این روایت رو خوندم، امشب هم تکرار میکنم، خیلی روایت مهمیه. زیادن افرادی که از تزلزل ایمانشون، از گرم و سرد شدن و از خلاصه شکل سینوسی بودن ایمانشون، منحنی ایمانشون، خیلی احساس من سینوسی فراز و نشیب زیاد داره، از این گله مندن. امیرالمومنین علیه السلام فرمود از پیغمبر اکرم حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم این چنین شنیدم که ایمان کسی به استقامت نمی رسد مگر اینکه قلب او استقامت و پایداری پیدا کنه و قلب کسی هم حالت پایداری پیدا نمی کنه و از تزلزل خارج نمیشه مگر اینکه زبان او یه زبان کنترل شده و استواری باشه. لا یستقیم و ایمان و عبدن حتی یستقیم قلبه و لا یستقیم و قلب و عبدن حتی یستقیم لسانه. زبان وقتی هرز میره ایمان هم بالا و پایین میره. یه روز خوبه، یه روز بده، یه روز گرمه، یه روز سرده، یه روز اعتقاد داره، یه روز نداره، همینجور مختلف بسته به شرایط مختلف. زبان خیلی باید دقت داشت. بعضی از چیزایی که در مورد زبان حالت ابتلای عمومی است، یه عرایزی رو در این باب تذکر بده. شما بیشتر شایسته تا بنده رو تذکر بدی، ولی فعلا روزگار اینجوری شده که ما باید تذکر بدیم. یکی از چیزایی که کمتر بهش توجه میشه و شاید اصلا بعضی احساس کنن که این جزء محرمات الهی نیست، بحث نمیمه و سخنچینیه. حرف از این به او بردن و از او به این آوردن. در یک کلمه خیلی ساده باید عرض کنیم که وقتی بنده میخوام یه نکته ای رو برای حاج آقای فاخری نقل بکنم از کسی، حالا میخواد سخن او باشه، میخواد کار او باشه، میخواد نیت او باشه، هر چی از او باشه فرق نمیکنه، باید من احساس کنم و یه محاسبه بکنم که این نقل من احتمالاً چه اثری در ایشون میگذاره و آیا این نقل من منشأ آن میشود که رابطه خوب ایشون با اون برادر ایمانی یا خواهر ایمانی، این رابطه از بین بره، کدورتی توش پیش بیاد یا نه. اینو باید من توجه کنم بهش، بسنجم بعد بگم. نه اینکه هر خبر داغی رو پیدا کردم بیام بهشون بگم. بالاخره ایشون با همه بزرگواریش احساسات انسانیشو داره. نقل شده آقا امیرالمومنین علیه السلام نشسته بودن، یک کسی اومد یه چیزی مطلب بدی رو از کسی نقل کرد. حضرت فرمود که ما مطلب تو رو تعقیب میکنیم، از دو حال خارج نیست، یا معلوم میشه درسته یا معلوم نمیشه. اگر معلوم شد درست باشه، ما در این حال با تو دشمنی میکنیم، با اینکه تو حرف درستی به ما گفتی، ولی ما دشمن توییم. چرا؟ چون چیزی رو آمدی به ما گفتی و نباید میگفتی. آدم بدی هستی وقتی داری میگی. اگرم درست نباشه، دروغ باشه، من تو رو تنبیه میکنم، تعذیرت میکنم. اما اگر همینجا به قول ما قول بدی که توبه کردی، راحت میکنم، هیچ کندم یکن گوه توبه کن. ویلن لکل همزتن لمزه، وای به حال اون کسانی که عیب جوان و سخنچین. در سوره مبارکه قلم هست: ولا تطع كل حلاف مهین هماز مشاء بنمیم. پیغمبر از اینایی که دروغ میگن و آدم های فرومایه‌ای هستن از اینا تبعیت نکن. اینایی که دنبال عیوب مردم میگردن و بعد نقل میکنن، مشائن به نمیم، مشائن به نمیم. پیغمبر خدا حضرت خاتم الانبیاء محمد صلی الله علیه و سلم نقل شده که روزی به اصحاب فرمود الا انبئکم بشرارکم، آیا من شما رو خبر ندم به بدترین شما؟ قالوا بلا یا رسول الله، چرا؟ بفرمایید. حضرت فرمود که المشاؤون بالنمیمه المفرقون بین الاحبه، اونایی که سخنچینن و این کارشون باعث جدا شدن دوستان از یکدیگر میشن. بعضی ممکنه به ذهنشون بیاد چرا این موضوع رو من دارم عرض میکنم، میخواد حالا من مصداقاشو بگم. مصداقاش متعدده، به خصوص تو زندگی های خانوادگی هست. یه چیزی رو من نقل کنم تو خونم که رابطه همسرم رو با یه فرد، با یه مؤمن، یعنی یه شیعه، این مسئله باعث بشه که رابطه اینا کدورتی توش پیدا بشه، یه تفرقهی پیدا بشه، من دارم سخنچینی میکنم، سخنچینی میکنم. اگر مادر پشت سر عروسش یه چیزی به پسرش بگه، بگه مثلا فرض کنید این تو فلان مجلس به من اهانت کرد، به من بی‌اعتنایی کرد، مادر اینو بگه، خب پسر مادرش رو دوست داره، کدورت ایجاد میشه بین زن و شوهر، درسته؟ خانم میره توی خانم دو، همین زن میره به مادرش گلایه شوهرش رو میکنه، این مسئله باعث میشه که رابطه داماد با مادر زنه به هم میخوره. الا انبئکم بشرارکم، اصلا تو ذهن بعضی این چیزا نیست، راحتن، فقط کافیه خبر دست اول گیر بیارن، خیلی احساس تقوا کنن همونو تحویل بدن، بعضیا که روغنداغش هم اضافه میکنن و این ور اون ور و یه تفاسیری هم میذارن روشو، یعنی فقط به نمیمه اکتفا نمیکنن، دروغ و بهتان و تهمت و خلاصه چند تا دیگه رو هم دیگه میذارن که وقتی آدم یه چیزی میگه چیز از توش در بیاد، با یه گناه که کار آدم را نمیفته. تو زندگی ها، تو فامیلی زیاد اتفاق، تو رفاقت ها هست. بنده خودم شاهد بودم که کسانی که حتی خلاصه تو همین مجالس هم رفت آمد زیاد میکنن، به همین جهت که یه عده زبانشون رو درست کنترل نداشتن، واقعا منشأ یک کدورت های بسیار جدی شدن، بسیار جدی. مرحوم مقدس نوری رضوان الله علیه این روایت رو در مستدرکش آورده، میگه موسی بن عمران سلام الله علیه ها، سلام الله علیه، ایشون بنی اسرائیل رو جمع کرد برای گویا طلب باران یا یه حاجات دیگری، مردم رو گفت دعا کنه، هر چی دعا میکردن مستجاب نمیشه، خدایا وعده استجابت دادی اونم تو جمع، منم حجت تو پیغمبر اولوالعزم، آخه این که چرا جوابی نمیده؟ در
مناجات با خدا خطاب آمد به موسی. موسی در میان این جمعی که تو برای دعا گردآوری کرده ای، اینها رو فراهم کردی، در میان این جمع یه آدمیه که اهل نمامیه، اهل سخنچینیه. تا وقتی این در بین شماست من دعای شما مستجاب نمی کنم. خیلی عجیبه ها، تا وقتی این در بین شماست من دعاتون مستجاب نمی کنم. حالا گاهی ما میگیم آخه چرا دعاهامون مستجاب نمیشه؟ پیغمبر خدام تو جمع ما بود، ولی بر حسب این روایت چیه؟ داستان همین بود که هست، مستجاب نمیشه دیگه، شوخی که نده. دنباله روایت جالبه داره که موسی عرضه داشت که یا رب خب اون کیه معرفی کن که ما اینو اخراجش کنیم، بذاریم برو گم شو بزن برو، دعامو مستجاب شه. خطاب اومد که من خودم نهی از نمیمه میکنم، وقت بیام یه بنده خودم رو اینجوری این کارو بکنم نمیکنم، تو فقط برو به این جمع بگو اون نمام استغفار بکنه، توبه بکنه، اگر این چنین بشه دعا مستجاب، این بار دعا کنید مستجاب میشه. اومد موسی بن عمران و گفت به جمعیت، جمعیت اونی که آدرس داده بودن بهش متوجه شد، سر به زیر انداخت، خدایا من میدونم چجوریه، دعا کردن مستجاب شد. اثر دنیایی اینطوری هم داره. بئس الشیمه النمیمه، خیلی بد اخلاقیه، بد روشیه، بد منشیست که آدم این چنین باشه. دو نفر ممکنه با هم خیلی هم صمیمی نباشن، ولی من باید مواظب باشم که در نقلها یه جوری نقل نکنم که رابطه ها من باعث کدورتش بشم، من باعث قطعش بشم. یکی از توائفی که در قرآن مورد لعن واقع شدند اون گروه هایی هن که و یقطعون ما امر الله بهی ان یوصل، اونایی که باعث این میشن که اون روابطی که باید باشه قطع میشه، خدا اینا رو لعنت میکنه. اولئک لهم اللعنه و لهم سوء الدار. آثار اخروی هم داره، روایات متعددی داریم که یکی از چیزایی که عذاب قبر رو موجب میشه نمیمه است. تو بعضی از روایات که اصلا تعبیر اینه عذاب القبر من النمیمه، عذاب القبر من النمیمه. تو روایات دیگه ای داریم لا یدخل الجنت قطات، قطات یعنی آدم نمام، آدمی که سخن از این به اون میبره، لا یدخل الجنه. در آیه مبارکه مشهوری که در سوره بقره هست که به قول مرحوم آقای طباطبایی در المیزان میگه اگه احتمالات در مورد این آیه رو در هم ضرب کنیم 1,260,000 معنا این آیه احتمال داره پیدا کنه. میدونی کدوم آیه هست؟ آیه هاروت و ماروته. آیه یه بار اسم هاروت و ماروت تو قرآن اومده، تو سوره بقره آیه نسبتاً بلندیست. این آیه چی میخواد بگه خیلی روشن نیست ابتدا. ایشون میگه احتمالاتی که در مورد این آیه میره رو شما در هم ضرب بکنید 1,260,000 معنا احتمال داره همین یه دونه آیه داشته باشه. و از همینجا یه نکته‌ای معلوم میشه، اون که قرآن در کنارش باید یه حجت زنده‌ای، یه حجت ناطقی باشه، تا از این 1,260,000 تا همش که مورد نظر خدا نیست، معلوم کنه و روشن کنه که چی بوده مراد خدا. تازه این در مقام ظاهر آیاست، تا چه برسه به باطنش که اصلا اونجا این احتمالات هم اصلا رقمش سر از یه چیزی نزدیک بی نهایت در میاره. در اون آیه اینطوره که به مردم اول آیه اینه و تبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان و ما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر. به مردم خلاصه یاد دادن سحر رو، سحر در اون امت حرام نبود، در امت اسلام حرام شد، منتها آزمایششون این بود که سحر رو که یاد میگیرن نباید با سحر رابطه زن و شوهر رو به هم بزنن. اصل این مطلب درسته که با جادو و سحر میشه بین زن و شوهر دشمنی ایجاد کرد، اما این معنیش این نیست که هر تو هر خونه ای سر صدا بلند شد بگیم که آ یکی اینجا جادو جنبل کرده پیدا کنیم دعا نویسی نمیدونم همینجوری. نه، خیلی هاش تو جیب بغل خودمونه، وقتی بد دهنی میکنیم طبیعتون همینه. بله، دشمن از بیرون نیست، از داخله. تقریبا 97-98% بلکه شاید بالا، من آمار ندارم، ولی اکثر مواردش خلاصه مشکل درونیه، مال بیرونی، ولی وجود داشته و دارد مواردی که این چنینه. بنده خودم در جریان بعضی از این موارد به صورتی بودم که اصلا نقلش سر منبرم صحیح نیست، بوده یه همچه موارد که بین زن و شوهر نباید تفرقه میانداختن. یه کاری میکردن زن و شوهری که با هم رابطهشون خوبه، اینا با هم بی خودی با هم دشمن بشن. ولی در این حال تو اون قوم اینا استفاده کردن و فیتعلمون من هما ما یفرقون بهی بین المرء و زوجه. اینا اتفاقا اومدن و یکی شروع کردن خلاصه با هر کی خود حساب خورده داشتن، اگه با خانمه بود اینو با شوهرش در انداختن خلاصه به طلاق رسید، اگه با پدر با شوهره بود از اون طرف خلاصه ما یفرقون بهی بین المرء و زوجه، شلوغ کردن این کارو. پس سحر میتونه اینجوری بشه. امام صادق علیه السلام تو روایتی جالبه فرمود ان من اکبر السحر النمیمه یفرق بین المتحابین. از بزرگترین سحرا همین سخنچینیایی است که همجوری میشینیم دور هم دیگه فکر کنیم اینطوری هم نمیشه. این من اکبر السحر، ان من اکبر السحر النمیمه. لذا مواظب زبانمون باشیم وقتی میخوایم برای رفیقمون چیزی نقل کنیم از یکی دیگه که چه کاری کرده یا چه چیزی گفته، اینا حواسمون باشه که داریم چی میگیم. زبان خیلی موجود حساسی است، اگر یه خورده ولش کنی کار خیلی خراب میشه، باید زیاد کنترلش کنید تا آثار خیلی خوبی داشته باشه. در روایتی داریم یه شخصی در قیامت محشور که میشه، تا محشور میشه بهش یه حالا شیشه چی میگن، یه بسته خون میدن بهش، میگن این خون خدمت شما بشه. این خیلی پریشون میشه، دادن خون در اونجا رو میفهمی یعنی چی، یعنی تو آدم کشتی و باید جواب آدم کشی تو بدی. این فریادش به آسمون میره، میگه بابا من خیلی غلطا کردم تو عمرم، اما این یکی رو نکرده بودم. آخه خدای عادل، این چی آخه؟ من آدم نکشتم. فعلا در اضطراب باش تا به موقعش که میرسه که بخوان حساب بکشن، اول این اعتراض میکنه، جواب میاد که بله شما آدم نکشی به ظاهر، اما سخن بی حسابی گفتی، این سخن رفت یه خونت به ناحق ریخته شد. چرا اون سخنو گفتی؟ ما عواقب و آثار حرفامونو باید خوب بسنجیم. این که گفتن زبان عاقل بعد از عقلشه، ولی زبان جاهل جلوی عقلشه، اول حرف میزن بعد تازه فکر میکنه اینو چی شد. این نکتشه، خوب باید دقت کنیم چی میگیم، حتی با چه واژه‌ای میگیم، با چه تعبیری میگیم. و یه نکته مهمی هست، حتی تو بعضی روایات داره اگر رسید به جایی که از شما سوال کردن که شما یه همچین مطلبی از فلانی شنیدی، اینا از اون اینجا از اون جاهاییه که لازم دروغ بگید، بلکه دروغ گفتن این راستگویی در اینجا بده. امیرالمومنین علیه السلام در بیانی فرمود ان اسوأ الصدق النمیمه، بدترین راستگویی تو اینجاست. سلاستون یقبهو فیه الصدق، سه جاست که بعد آدم راست بگه، یکیش نمیم راستگوی توی سخنچینی، یه چیزی داره رابطه رو به هم میزنه. دروغ بگو اب نداره، اب نداره، این از اون دروغایی که میشه قصد قربت کرد. این معنی چی نیست که همه دروغا میشه از قربت کرد. اینجا اینجا رو میشه مست قربت کرد. و منشأ این نوع گناهان رو چند چیز گرفتن و شمردن، منشأهای خیلی خوبی هم هست تذکر دادن. یکیش حسادت، حسودیشون که میشه از این بود. یکیش آقا بیکاریه، عجیبی بیکاری. و حس آدم های محترمش میگن کنجکاوی. ما پایین شهری ها یه چیز دیگه میگیم که داشتم میگفتم نگفتم، شما آدم های محترمش میزن کنجکاوی. ما اصطلاح چاله خرکشی اونجا رو بکنم، یه چیز دیگه میگیم. و دارن آدم ها دارن این حس کنجکاوی که بگیم اینم چی میشه آخه. این گاهی هم احساس میکنیم که ما داریم دفاع میکنیم از حق رو، به آقا برسونیم، به خانم برسونیم مطلب رو، بلکه ازش دفاع کنیم. خلاصش این کارا خدا پسندانه نیست. زبان رو کنترل کنیم. عذاب قبر فرمود از نمیمه است و وارد بهشتم نمی کنند آدمی که زبانش کنترل نباشه. انشاءالله که عرایض ما ابتداعا برای خود گوینده که بنده باشم دارای تأثیر خیر باشد، و بعد هم به دعای ولی عصر علیه السلام منشأ برکت برای همه سروران و عزیزان ما قرار بگیره. اما امشب ذکر مصیبتی که میخوام بکنم، دوست دارم که دلها رو ببرم در خانه اون یتیمی از امام مجتبی علیه السلام که در دوره سال کمتر نام این یتیم
در مجالس عزای سید شاد علیه السلام برده میشه. سه تا پسر داشت آقا امام مجتبی علیه السلام در کربلا که هر سه شهید شدن. از یکی از اونها خیلی حتی نامش هم درست در دست نیست، فقط کنیه او رو ذکر کردن. از جناب قاسم ابن الحسن مقدار بیشتری اطلاعات تو مقاتل هست. از فرزند سوم حضرت مجتبی علیه السلام عبدالله هم یه مقدار اطلاعات اگرچه اندکه ولی هست. داره که تو کربلا 11 سال بیشتر سن نداشت. 10 سال پیش باباشو شهید کرده بوده. طبیعتاً 1 ساله بوده. شیرخوار بوده که یتیم شده. امام حسین هم برای او پدر بود، هم برای او عمو. بابا رو که یادش نمیاد. خیلی به امام حسین علاقه داشت. امام حسین علیه السلام هم خیلی نسبت به بچهای برادرش حساس بود. حتی توی مواردی بچهای برادرش رو بر بچهای خودش ترجیح میده. خواست آقا بره میدان، گویا اون لحظات آخر به زینب کبرا سلام الله علیها سفارش کرد یا اختا احبسیه، بچه رو مواظبش باش، این بچه نکنه بیاد میدان، خوب نگهش دار. چطور شد زینب کبرا یه دفعه این بچه از دستش در رفت؟ هر چی زینب سلام الله علیها تلاش کرد که بچه رو بگیره میدوید، فریاد میزد والله لا افارق و عمی، به خدا قسم من از عموم جدا نمیشم. این چه در چه موقعیتی بود؟ زمانی بچه فرار کرد دست عمش که آقا سید الشهدا خودش رفته میدان، جنگشو کرده، خسته شده بود، سنگ به پیشانیش زده بودند، بعد تیر به قلب مبارکش خورده بود، از روی اسب زمین افتاده بود، تو گودال افتاده. تو این موقعیتی بچه فرار کرد، دوان دوان آمد، خودش رسون کنار سید الشهدا. با امو چه میگفت نمیدانم، اما گرم گفتگو بود با ام، کنار امو بود، ناگهان دید عبهر ابن کعب ملعون آمد با یک شمشیر برهنه. ای بچه هر چه گشت شمشیری، نیزهی، سپری پیدا کنه، از امو دفاع کنه، چیزی پیدا نکرد. میدانید چه کرد؟ آمد دو دست نازک خودش رو بالای سر عمو گرفت، رو کرد به عبهر ابن کعب ملعون، گفت یا ابن الخبیثه تقتل عمی، ای ناپاک زاده میخوای عموی منو بکشی؟ اونا نجیب شمشیر رو فرود آورد، این بگونه ای شد که دستهای عبدالله فقط به پوستش بند بود، فریاد می زد یا امه مادر ببین دستم رو جدا کردند. آقا سید الشهدا بغل گرفت عبدالله رو، شروع کرد نوازش کردن. عبدالله من آرام باش، صبر کن، به زودی به پدرت ملحق می شوی. آقا سید الشهدا مشغول نوازش این آقازاده بود. یکی از جاهایی که هرمل جنایت در کربلا کرده همین جاز، تیر سه شعبه ای رها کرد به گلوی عبدالله. صلی الله علیکم یا آل بیت رسول الله.